ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. عرض تبریک و شادباش به مناسبت این ایام خجسته، ایام عید نوح ربیع، ایام آغاز ولایت و امامت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف. امیدوارم که عزاداری های ماه محرم و سفر مقبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه، مقبول درگاه حضرت سید الشهدا و اهل بیت علیهم السلام واقع شده باشه و در این ایام هم شاد باشید و مصداق همه ما انشاءالله مصداق یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا باشیم. در برنامه دیگر از مجموع برنامه های ایستگاه اندیشه در خدمت شما هستیم، در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حاج آقای روستایی. ابتدای برنامه ازشون درخواست میکنم با شما سلام و عرض احوال بفرمایند. در ادامه برنامه من سوالاتم رو میپرسم و در خدمت شما و ایشون خواهم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. خواهش میکنم عید شما مبارک باشه. بنده هم به نوبه خودم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از دولی است ایام شادی اهل بیت علیه السلام و امامت آقای معظم ارواح الله الفدا رو تبریک و تهنیت عرض میکنم و همچنین پیشاپیش ایام میلاد رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله رو. و امیدوارم که با برنامه خوبی بتونیم در خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون باشیم و برنامه هامون مخصوصا در ایام هفته وحدت که در پیش رو هست و ایام ولادت رسول خدا بتونه یک خاری باشه در چشم دشمنان رسول خدا، همونایی که امروزه میان به انحاء مختلف به حضرت جسارت میکنن.
خیلی ممنون و متشکر. بینندگان عزیز که برنامه ایستگاه اندیشه رو دنبال میکنن در جریان هستن. برنامه که در خدمت استاد محترم حاج آقای روستایی هستیم اختصاص داره به بررسی نظریه‌هایی در مورد حرکت امام حسین علیه السلام. هفته گذشته صحبت کردند استاد محترم و فرمودند راجع به نظراتی که در اون دوره بزرگان اون دوره و از عرضم به خدمتون که خود یزید لعنت الله علیه و از قتلی کربلا و از لشکری که با امام حسین جنگ کردند و افراد اون دوره رو بیان کردند. اون چیزی که هفته گذشته ناتمام بود آقای روستایی، عرضم به خدمتون که تا خود یزید و تا زمانی که امام حسین علیه السلام بودند رو شما فرمودید. بعد از شهادت امام حسین در دستگاه بنی امیه در حکومت، عرضم به خدمتون که در حکومت بعد از یزید چه نظراتی و چه گفته هایی در مورد حرکت امام حسین گفته شد؟
بله، عرض کنم محضر مبارک شما. خب ما در این برنامه کلن به شبهات تاریخ صدر اسلام میپردازیم و در واقع ناگفته هایی از تاریخ صدر اسلام و خب یکی از اون بحث ها هم همین بحث شهادت آقا ابا عبدالله علیه السلام بود و نظریه های حرکت ایشون که با بینندگان عزیزمون در این زمینه گفتگو کردیم. نظریه حکومت طلبی رو و در واقع تشکیل حکومت اسلامی، نه به عنوان حکومت طلبی، به عنوان سلطنت طلبی، خیر، به عنوان تشکیل حکومت اسلامی ادله ای ارائه کردیم خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون و شما هم به خوبی یک جنبندی داشتید و توضیح دادید. اما من از شما و بینندگان عزیزمون اجازه میخوام قبل از اینی که سوال شما رو پاسخ بدم یک مرور کوتاهی داشته باشم، خیلی کوتاه نسبت
خیلی
به
بله
این توهینی که از جانب رئیس جمهور فرانسه نسبت به رسول خدا شده. ببینید، ما پیامبر ستیزی در طول تاریخ بشریت وجود داشته، یعنی پیامبر ستیزی قدمتش به قدمت بشریت از اون زمانی که جریان طاغوت در مقابل جریان حق قرار گرفته، این ستیز حق و باطل در برابر هم بوده. همیشه طاغوت های زمان و بدترین انسان ها سعی کردن که به مخالفت با برترین انسان ها که حجت های الهی بودن برخیزن و این اختصاص به پیامبر خاتم هم نداره. از آدم تا خاتم این خط سیر وجود داره و خط ابلیس و ابلیسیان وجود داره. در دوره پیامبر خاتم هم این مسئله بود، کما اینکه ما در کتاب‌های تاریخی مثل مروج ذهب مسعودی و امثال هم داریم که معاویه ابن ابی سفیان که طاغوت اون زمان بود در دوره خودش، ایشون میگفت که من میخوام نام پیامبر رو دفن کنم. چرا؟ ناراحت بود از اینکه نام پیامبر بالای مأذنه ها گفته میشه روزی 5 مرتبه و از ابو سفیان چیزی گفته نمیشه، از معاویه، از خاندان او چیزی گفته نمیشه. اما نتونست. معاویه با اون همه توانش، با اون همه کشورگشایی که کرده بود، با همه کشورهایی که در اختیارش بود، موفق نشد که نام پیامبر رو محو کنه. و جالب اینجاست که خودش محو شد. حتی ما در تاریخ داریم که وقتی بنی العباس اومدن قبر او رو نبش کردن، یک خط سیاه، یک دوده سیاه فقط از او باقی مانده، چیزی نمونده. حالا امروزه این رئیس جمهور خلاصه فرانسه، این آقای معلوم الحال مکرون، آمده که انگوش کوچکه معاویه هم نمیشه در کشورداری و در به قول معروف کشورگشایی. این اومده به پیامبر داره توهین میکنه. این یک حربه زنگ زده است. یعنی در واقع آقای مکرون آمده یک پسماندی رو آمده به زبان آورده که حرفای دیگرانه. یعنی عمل این آقا شبیه همینه، حرفایی که دیگران، تمام دشمنها، تمام طاغوتها در طول تاریخ گفتن و سرشون به سنگ خورده و نتونستن کاری پیش ببرن، حالا امروز دوباره آقای مکرون اومده از همون حربه استفاده بکنه و موفق نخواهد شد. و به لطف الهی عشق به پیامبر همون جوری که در بین 1 میلیارد اند مسلمان موج میزنه، روز به روز انشاءالله افزایش خواهد یافت به کوری چشم دشمنان رسول خدا صلوات الله سلامه علیه و آله.
خیلی ممنون. انشاءالله که همینطوره. آقای ماکرون هم میدونه، عرضم به خدمتون که اینها فقط برای اون، به خاطر اون موجیه که به خاطر محبت پیامبر بزرگوار اسلام، به خاطر محبت اسلام در فرانسه و در کل اروپا در حال گسترشه. و هر روز، من امروز یک کلیپی رو نگاه میکردم، شاید دوستان عزیزم تو فضای مجازی دیده باشن، یا آقای کشیشی صحبت میکنه در یکی از کشورهای اروپایی و میگه تا 20 سال آینده بسیاری از کشورهای اروپایی حتی شاید زمامدارانشون هم مسلمان باشن، کما اینکه این روزها هم شروع شده. اینها همه به خاطر وحشتیه که از دین و از وجود نبی مکرم اسلام به عنوان پیامبر رحمت و مهربانی دارند. یه سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم و بحث اصلی برنامه رو شروع میکنیم.
اللهم صل على محمد المصطفى
سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز. ابتدای بحثمون با استاد محترم برنامه حاج آقای روستایی هستیم. قبل از اینکه سوالم رو مجدد تکرار بکنم، عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم، راههای تماس با برنامه بازه. نظرات، انتقادات و سوالاتتون رو میتونید از طریق مکاتبه و یا تماس تلفنی با دوستان شبکه و با برنامه در میون بگذارید. حاج آقا، راجع به بعد از شهادت امام حسین و نظریاتی که حداقل خلفای بنی امیه اون دوره داشتند،
عرض کنم خدمت شما، برادر بزرگوار، همونطوری که بینندگان عزیز و ارجمندمون مستحضر هستن، ما آمدیم و در محورهای متعددی این بحث نظریه حکومت خواهی رو و در واقع تشکیل حکومت اسلامی رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون عرض کردیم و گفتیم حتی فهم جنگ کنندگان با حضرت هم همین بود که حضرت همین هدف رو دارن، میخوان طاغوت بنی امیه رو ساقط بکنن و مواجهه حکومت هم در واقع با حضرت در این کانتکست دیده شده بود. یعنی وقتی دیدن آقا ابو عبدالله علیه السلام میخواد این حکومت رو به هم بزنه و طاغوت زمان رو سرنگون بکنه، حکومت قصد ترور حضرت داشت که مستنداتش رو نمایش دادیم و فهم خود یزید رو هم خدمت بینندگان عزیزمون عرض کردیم که وقتی یزید با امام زین العابدین علیه السلام روبرو شد، گفت که پدر شما نازعنی سلطانی، در واقع میخواد با حکومت من بر سر نزاع بود و میخواست حکومت من رو ازم بگیره و من رو سرنگون بکنه. تا به اینجا ما خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون گفتیم. اما سوال شما در مورد بعد از یزیده، آیا بعد از یزید هم همین تلقی بود یا نبود؟ ما در دوره معاویه پسر یزید، چون ببینید یزید هم پدرش معاویه است هم پسرش معاویه، یه پسری داره خالد، یه پسری داره معاویه. معاویه پسر یزید وقتی به خلافت رسید یک مطلبی رو بیان کرد که این مطلب در منابع به جای مانده امروزی با اندکی کم و کاست نقل شده، یعنی در بعضی منابع یک مقداری با کمال بیشتر و کاملتر آمده و در بعضی منابع یک مقداری کمتر ذکر شده. من اول از اون جایی شروع میکنم که این رو با کمتر نقل کردن، یعنی اون بخش شاهد مثال ما رو نقل نکردن. ببینید کتابی هست به نام مورد اللطافه فی من ولی السلطنه والخلافه. این کتاب مال جمال الدین ابو المحاسن یوسف ابن تقری بردی الاتابکی، اتابکی معروفه، مال ایشون. در جلد اول این کتاب که مطبعه دارالکتب المصریه در قاهره چاپ کردن در 1997 میلادی، ملاحظه بفرمایید یه مطلبی داره درباره معاویه ابن یزید، ایام خلافت پسر یزید. بعد میاد میگه که ایشون باش بیعت کردن برای خلافت.
عمران خلافتش هم خیلی کوتاه،
40 روز. بله.
چهل. هم خیلی نقل شده که میگن خیلی حالا حداقل در ظاهر دشمنی و عداوتی مثلا با اهل بیت اینا نداشته یا کمتر داشته. این
ببینید خب طبیعتا 40 روز برای این دشمنی
اصلا برای بررسی کفایت نمی‌کنه.
اولا کفایت نمی‌کنه، ثانیا یک جملاتی ایشون در همین منبرش میگه که نشون دهنده اینه که درست به ظاهر علیه پدرش یا پدر بزرگش صحبت میکنه، اما خط همون خطه، یعنی در همون مسیر حرکت میکنه و در همون دالان ایشون هست.
خیلی طالب خلافت و قدرت و اینها نبوده،
میگن اینجوری ولی معلوم نیست مسئله باشه. حالا عرض میکنم خدمت شما، ببینید اولا میان باش بیعت میکنن به عنوان خلافت. لما بوی معاویه بالخلافه اقامه بها 40 یوم، 40 روز هم خلافت میکنه. بعد مردم رو جمع میکنه، میگه میخواد خودشو خلاصه خل بکنه، میگه ایها الناس ضعف تو ان امرکم، من ضعیفم نمیتونم امر شما رو اداره بکنم. فختار الخلافه، فختار للخلافه من احببتم، هر کسی که دوست دارید برای خلافتتون اختیار بکنید. خب بعد بهش میگن که ولی اخاک خالدم، داداشت خالد رو خلیفه کن. میگه نه، من حلاوت و محبت و شیرینی خلافت شما رو نچشیدم و نمیخوام وزر و وبالش رو به عهده بگیرم. بعد بالای منبر میره ایشون و میگه ایها الناس ان جدی معاویه ناز الامر اهله. این نکته بسیار نکته مهمیه. میگه جد من معاویه، الامر من جلسه گذاشتم عرض کردم
معنای حکومت،
بله در ادبیات اون روز به معنای امر حکومت و خلافت امامت بوده، یعنی از زمان رسول خدا این مسئله بوده، از ابتدای هجرت که حضرت در مدینه بودن اینو میفهمدن، حتی در قبل از هجرت دوره مکی وقتی بین قبیله کنده و قبیله های دیگه برای تبلیغ اسلام میرفتن، این کلمه امر رو برای امامت و خلافت حضرت استعمال میکردن و فهم جامعه اون روزی هم همین بوده و بر همین مسئله هم پیامبر از مردم بیعت گرفته بود. یعنی این که این آقای معاویه بن یزید میگه جد من معاویه ناز الامر اهله و من هو احق به منه، پدر بزرگ من معاویه با اهل این خلافت نزاع کرد و کسی که از او سزاوارتر بود چرا لقرابتی من رسول الله و هو علی ابن ابی طالب. علی ابن این حرفو که این داره میزنه، یعنی امیرالمومنین اهل خلافت است معاویه نیست، این اگه ما یه فلش بک بزنیم برگردیم به گذشته میبینیم که اصلا مفاد بیعت رسول خداست که پیامبر از صحابه بیعت گرفت که بر سر امر خلافت با اهلش شما نزاع نکنید. و حتی تو بعضی نقل ها داریم که جناب سلمان فارسی میگه که پیامبر بایعنا علل اعتماد به علی ابن ابی طالب، اصلا پیامبر با ما بیعت گرفت، از ما بیعت گرفت برای اینکه علی ابن ابی طالب امام ما باشه. خب پس این حرفی که داره میزنه میگه علی ابن ابی طالب اهلش بود و پدر بزرگ من با او در واقع نزاع کرد، این برمیگرده به اون ماجرا. یعنی کاملا در ذهن این آقا هم این هست که اهل خلافت کیه و با این وجود 40 روز میاد بر کرسی خلافت تکیه میزنه. بعد میاد میگه که ورکه و بکن ما تعملون تعلمون، و پدر بزرگ من سواری کشید از شما، یعنی اون کاری کرد با شما که خودتون میدونید، یعنی سلطنت کرد بر شما، حتی اتت همنیته تا اینکه مرگش فرا رسید. فصار فی قبره رهینا بذنوبه، ایشون در قبر خودش در خلاصه گروه گناهان خودشه و در اسیر گناهان خودشه و اسیرن به خطایا، اسیر خطاهای خودشه. ثم قلد ابی الامر، پدر من یزید آمد این خلافت رو به عهده گرفت، فکان غیر اهل لذلک، اما پدر منم اهل این نبود. و رکب هواه، آمد سوار بر هوای نفسش شد، و اخلفه الامل و قصر عنه الاجل، میگه به دنبال آرزوهاش بود و خلاصه عمرش هم کوتاه بود و به اونا نرسید. و صار فی قبره رهینا بذنوبه و اسیرا بجرمه، میگه این در قبر خودش در گره و در خلاصه محاصره گناهان خودش هست و اسیر به جرم خودش. دیگه اینجا نقل نمی کنه که کی اهل خلافت بود، پدر من اهل نبود، حالا کی بود اینجا نمیگه. بعد میگه این گریه کرد و اشک خلاصه بر گناهاش جاری شد و بعد گفت که ببینید بزرگترین ایرادی که بر ما هست علمنا به سوء مسرعهی و به اسم انقلبه، میگه ما علم ما به این که اون در واقع عاقبت بدی داشت و کارش کار غلطی و راهش راه اشتباهی بود. ایشون قتل اطرت رسول الله، پدر من اطرت رسول خدا رو کشت. قابل توجه اون شبکه های وهابی که میان چی میگن؟ شدن وکیل مدافع یزید و میگن نه یزید نکشته، ابن زیاد کشته، اصلا یزید اصلا روحش خبر نداشته. این حرفایی که شبکه های وهابی میزنن به خاطر چندرغاز دلار سعودی میان و همه چی میگذارن، دروغ میگن. پسر یزید داره میگه آقا پدر من کشته، اینا میان میگن نه این نکشته. خب میگه اطرت پیامبر رو کشت. و اباح الحرم، میگه حرم مدینه رو مباح اعلام کرد. اشاره داره، اشاره داره، البته حالا یه اشاره مستقیم یه اشاره غیر مستقیم. اشاره مستقیمش بحث مدینه است که اینا اومدن بالاخره آقای یزید وقتی در واقعه حره مسلم ابن عقبه رو فرستاد
و اون فجایع رو در
فجایع رو بار آورد و مسلم ابن عقبه هم به دستور معاویه فرستاده شده بود. ما روایت معتبر داریم در مصادر اهل سنت که اصلا معاویه این دستور رو به یزید داد، زمانی که لما حضرت حل وفات، زمانی که اون حالت وفات بر معاویه حاضر
این اون اتفاقی که افتاد در واقعه حره و توسط مسلم ابن عقبه اون در زمان یزید افتاد. بله. ولی دستور اصلی، یعنی پیشنهاد معاویه بود به یزید که شما تو مدینه این کارو بکن.
بله، پیشنویسش معاویه نوشته بود. اصلا آقای ارسکانم سمهودی داره میگه که اخرج ابن ابی خثیمه به سند صحیح، سندش هم معتبره، فقط هم ابن ابی خثیمه داره، المصنف ابن ابی شیبه هست، جای دیگه هم هست این روایته، که میگه آقا معاویه وقتی بالاخره اون حالت وفات برش عارض میشه یزید صدا میزنه، میگه یه روزی تو با اهل مدینه درگیر خواهی شد، اگه درگیر شدی فرمهم به مسلم ابن عقبه، مسلم ابن عقبه رو بفرست سرکوبشون کنه و من خیرخواهی و نصیحت او رو و نسبت بنی امیه میدانم. خب این معاویه این دستور رو میده و پیشگویی هم میکنه که آینده این اتفاق خواهد افتاد. چرا؟ چون نه اینکه معاویه پیشگو بوده، نه، میدونه این دست پرورده خودش چه کار است، میدونه که این چه کار خواهد کرد، چه جرمایی مرتکب خواهد شد، چه اتفاقاتی خواهد افتاد، ولی پیشابیش میخواد وزر و بابال اونم به عهده بگیره، میگه بله مسلمان اوپر بفرست. خب اون میره اونجا و بالاخره سه روز عرض کنم خدمت شما شهر رو آزاد اعلام میکنن و اموال مسلمین رو به غارت میبرن، اینها رو میکشن با اینکه همه مسلمان بودن. 700 نفر از صحابه و تابعین رو بهشون جسارت میشه و خلاصه مورد شکنجه و قتل و اینها قرار میگن که یکی از اونها ابو سعید خدریه. تزوج به 1000 امرأة و در واقع میان با 1000 زن، یا حتی توی بعضی از نقل ها داریم که ابن کثیر نقل میکنه میگه که 1000 زن بدون شوهر فرزند دار شدن، یا مثلا افتز 1000 ابرا، 1000 دختر باکره نعوذ بالله بهشون جسارت شد و مورد سوء قصد قرار گرفتن. خب اینها رو نقل ها، این اباهل حرم اشاره مستقیمش به اونجاست، اما یه دلالت غیر مستقیم و اشاره غیر مستقیم داره که ایشون مباح کرد محرمات رو، حرام رو حلال کرد آقای یزید و حرق الکعبه، کعبه رو آتیش زد. و بعد میاد میگه نه من به عهده نمیگیرم این خلافت رو. بعد در آخر میاد میگه فلیصل به ناز حسان ابن مالک، نماز برای مردم حسان ابن مالک میخونه. این واژه نماز چرا تاکید رو نماز داره؟ چون ببینید این نماز که دارن میگن شامل نماز جمعه و نماز عید و این چیزا میشه و نماز جماعت مرکزی شهر، این نماد خلافته. من در برنامه های گذشته آمدم مستندین رو نشون دادم خدمت شما نبودیم که اصلا به عنوان یکی از نشانه های خلافت بوده این برگزاری نماز
امام
رسمی.
جماعت بودن و امام مرکزی،
امام جمعه بودن امام جمعه. و امام مرکزی بودن این اصلا نشانه های خلافت بوده، یعنی چه خود خلیفه در مرکز خلافت این کار رو انجام میداده و در شهرهای دیگه منصوب از طرف خلیفه این کار رو انجام میداد. خب این آقا میاد میگه که فلیصل به ناز حسان بن مالک و شاورو فی خلافتکم، و در باب خلافتون با هم دیگه مشورت بکنید ببینید کیو خلیفه قرار میدید. خب شما ببینید ما از صفحه قبل این تا این صفحه رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، در صفحه قبل اولا اومد که این آقا باش بیعت شد به عنوان خلیفه، اول پذیرفت، این یک نکته. نکته دوم وقتی که اومد بگی من ضعیفم، گفت فختارو لخلافتکم من احببتم، بعد از که خلافت رو پذیرفت. و یه زمانی میان پیش امیرالمومنین علیه السلام میگن یا علی بیا خلافت ما رو واحده بگیر. حضرت میفهمه آقا شما بر عهدتون استوار نخواهید مان، برید دنبال هر کی خودتون میخواید. یه ادبیاته که نشانه اینه که آقا نه شما پیمان شکنید، کمان که اهل جمل این کارو کردن و بالاخره بیعت خودشون شکستن. یه زمانی اینه، یه زمانی نه طرف خلافت کرده، حالا میاد میگه فختارو دل خلافه من احببتون، بدید که دیگر انتخاب بکنید، یعنی خلافت رو بالاخره انجام بده. این تفاوت داره، یه زمانی یه کسی یه این همانی درست نکنه بین این و اون ماجرا. خب این دوتا نکته تا اینجا، یک اینکه بیعت شده با او بر خلافت، 40 روز هم خلافت کرده، دومی که خلافت رو میگه به هر کی دوست دارید، اصلا صحبت شایسته سالاری نیست که کی شایسته خلافته. بعد در این صفحه هم، در این صفحه یعنی بعدی که صفحه شماره 71 هست، میاد چی میگه؟ میاد میگه فلیصل به ناس حسان ابن مالک، این آدم رو مشخص میکنه، یعنی خودش که دیگه نماز تو مرکز حکومت نمیخونه یکی سیو میاد معین میکنه. و بعد نکته چهارم میاد شاوروفی خلافت کن، خلافت شورایی دوباره، که بعد خروجی این حرف این آقا چی میشه؟ آخر میشه مروان حکم. و بعد کیا میان مشورت میدن؟ امویان. امویان چی مشورت میگن؟ میدن میگن آقا مروان رو انتخاب بکنید، چون مروان به جنگ علی رفته بود در جمل، مروان بغض علی بن ابی طالب دارد. درست شد؟ پس این عمل کرده این آقا رو وقتی ما در این روی دایره میریزیم میبینیم که دقیقا خط همون خط یزید و معاویه است. خط شایسته سالاری نیست، خط این نیست که اهل بیت واقعا اینا اهل بیت رو اهل خلافت بدانن. در حرف بله، من اعتقادم اینه شه بسید یه توطعه است برای که بنی مروان به خلافت برسن. چون ببینید بنی مروان از گذشته دنبال خلافت بودن و حتی همین مسلم ابن عقبه وقتی اومد در مدینه اصلا میخواست گردن مروان رو بزنه. چرا میخواد گردن مروان رو بزنه؟ اگر این مروان با یزید رابطش خوب باشه، خب این چرا باید گردنش رو بزنه؟ مروان امویه، کم خدمت نکرده به این دستگاه. اصلا مروان جاده صاف کن خلافت معاویه است. خودش که در دوره معاویه حاکم بوده، اما به طور کل جاده صاف کن خلافت معاویه است.
مروان مشاور خوب بوده برای یزید تقریبا.
بله مشاور که بوده، ولی اصلا ببینید مروان حکم، من اگه یه کوچولو بخوام راجبش صحبت بکنم، اولا عمیقا یه آدم امویه. شما ببینید پیامبر وقتی او رو لعن میکنه که او در صلح پدرشه، به چه عنوان؟ به عنوانی که میداند با علم غیب خودش که این کسی که به دنیا خواهد آمد چه فجایعی به بار خواهد آورد. این پیامبر میدونه، لعنش میکنه، در صلح پدرش بوده. این نکته اول. نکته دوم، این مروان در ماجرای قتل عثمان از مقصرهای درجه اوله. اصلا چرا اینو نیومدن از عثمان دفاع بکنن؟ چرا معاویه نیومد؟ چرا عمرو عاص نیومد؟ همه جاده صافکن معاویه بودن، میخواستن معاویه خلیفه بشه. بعد خب مروان نقش داره، طلحه نقش داره، زبیر نقش داره، دیگرانی هم نقش دارن. بعد خود این مروان در همین جنگ جمل میاد خودش طلحه رو میکشه، تو لشکر خودشونه، میگه کشتمش به خاطر خون عثمان. حالا همین طلحه میگفت من به خونخواهی عثمان بلند شدم، یعنی با مروان و با دیگران اومده بودن به خونخواهی عثمان بلند شده بودن به قول خودشون، اما این میاد چیزو میکشه، طلحه رو، میگه به خونخواهی عثمان کشتمش، با اینکه امیرالمومنین رو میخواستن مقصر جلوه بدن. حالا این تحلیل خاص خودشو داره. بنابراین این آقای چیز مروان حکم جاده صاف کنه. حالا شاید تو ذهنتون بیاد آقا چرا طلحه، چرا نکشت، چرا کسی دیگر رو نکشت این آقا، چرا نزد زبیر رو بکشه، چرا نزد مثلا فرمانده جمل رو بکشه، چرا دست میذاره رو طلحه؟ چون موقعیتی که طلحه داره اونا ندارن. اصلا طلحه، ما در البدو تاریخ مقدسی داریم، وقتی که عرض کنم محضر مبارکتون عثمان کشته میشه، طلحه میشینه در خونه برای خودش بیعت میگیره. مروان میدونست این جاده میخواد جاده صاف کنه معاویه باشه، میدونست که این طلحه سد بزرگیه، پسر عموی ابوبکر، برای خودش هم بیعت میگیره، یه مقداری هم طرفدار داره و حتی اصلا علت این که اینا میان بصره، میگن فان لطلحه هوا فی بصره، اصلا طلحه تو بصره پیرو داره، آدم داره، بصره با طلحه است.
یعنی میفرمایید وزن طلحه از وزن زبیر هم بیشتر بوده؟
بیشتر بوده، بله، وزن طلحه از وزن زبیر بیشتره به لحاظ این چیزایی که داره. ها ببین زبیر
هواخواهانی که داره،
بله، زبیر پسر عمه پیامبره، فامیله، خب، و اینا از زبیر میترسیدن. تو ماجرای شورای شش نفره خلیفه دوم چی میگه؟ میگه که اگر یک نفر یک نظر داشت، پنج نفر نظر دیگه، گردن اون یه نفر رو بزنید. اگه دو نفر یه نظر داشتن، چهار نفر یه نظر دیگه، گردن اون دو نفر بزنید. مقصود از این یک نفر امیرالمومنینه، نفر دوم زبیره که پسر عمه امیرالمومنینه. در بحث هجوم به خونه حضرت زهرا زبیر هم چیز کشیده. اینا زبیر رو خیلی خطرناک نمیدونستن برای خلافت، طلحه رو میدونستن. چرا؟ چون طلحه نشسته بود برای خودش بیعتم گرفته بود. حالا من فرصت نیست که اینا تمام اینا رو
زبیرم که میگن دیگه، اون فرزند شومش عبدالله، و یعنی اون تحریک ها و وسوسه هایی که عبدالله کرد شاید بسیارش موجب از راه بدر شدنش بود.
ببین خب بله اینا هم هست و عرض کنم خدمت شما، اما حالا من میترسم بینندگان عزیزمون به قول معروف براشون یک شبهه و سوال ایجاد بشه، من این سند این بحث رو نشون بدم. این کتاب البدو و تاریخ مقدسی جلد پنجم، اینجا در این کتاب چی نقل میکنه؟ میگه فلما، در جلد پنجم صفحه 208، فلما قتل عثمان جلست طلحه فی داره یبای اون ناس، اصلا تو خونش نشسته بود برنامه بیعت میکرد، و کانت مفاتیح بیت المال عنده، کلید بیت المال دستش بود، کلیدو به حضرت امیر تحویل نداد، حضرت رفتن قفل صندوق بیت المال رو شکستن که تونستن از این بیت المال برای مسلمین استفاده بکنن. این آدم کلید تحویل نداد. و بعد هم در مصادر دیگر تاریخی ما داریم که عایشه دوست داشت طلحه خلیفه بشه. در مصادر تاریخی این آمده. ما عرض کنم خدمت شما در بعضی از کتاب‌ها
به خاطر قرابت فامیلی که با هم داشتن.
بله ببینید اینا رو داشتیم. انصاب الاشراف بلازوری مثلا میگه خرجت عایشه من مکه حتی نزلت به صرف، به منطقه صرف رسید، فمر راکبون، یه سواری رد شد، عایشه گفت ما ورا اک چیه چه خبر؟ گفت که قتل عثمان. بعد عایشه گفت کعنی انظر الی الناس یبایعون طلحه و اصبعه تحس ایدیهم، گویا من مردم میبینم که با طلحه بیعت میکنن و انگشتای طلحه میخوره به انگشتای اونا. ببین فرمانده جمل دوست داره طلحه خلیفه بشه. بعد این آقای طلحه کسیه که بعد عثمان داره برای خودش بیعت جمع میکنه. چرا میان در بصره؟ چون طلحه هوادار داره. خب حالا این مروان میزنه این طلحه رو از بین میبره. برای چی؟ جاده صاف کنه معاویه است. میخواد خلافت معاویه پا بگیره. حالا برگردیم به بحث خودمون. در واقعی حره وقتی که عرض کنم محضر مبارک شما مسلم ابن عقبه وارد میشه، میخواد گردن مروان رو بزنه. با اینکه یک اموی عمیقن، خب اما چرا میخواد گردنش بزنه؟ من احتمال قوی میدم، تحلیل من اینه، چون مروان گزینه خلافت بود و امویان نمیخواستن، یزید نمیخواست از نسل خودش این خلافت خارج بشه. اینجا امام سجاد علیه السلام اومدن به مروان پناه دادن، نه فقط به مروان، حضرت هم دادن من اینجا خلاصه پناه میدم و ادهی من جمله مروان اومدن خونه حضرت. و یزید چون در عاشورا ضربه خورده بود از اهل بیت، اینجا دیگه نمیتونست با امام سجاد روبرو بشه و مقابله بکنه، لذا اینجا مروان به برکت امام سجاد جان سالم به در برد. خب و بعدی که یزید میمیره، پسر یزید میاد و بعدم میره کنار و بعد مروان میشه خلیفه بعدی. این یعنی چی؟ من تحلیلم اینه که در واقع این پازل رو بنی مروان چیده بودن که او رو بزنن کنار و بعدم رأی به مروان داده بشه منباب این که مروان در جمل فلان کار رو کرد، مقابل علی ابن ابی طالب ایستاد. یعنی مروان یه جوری برای خودش حقی قائل بود. آقای یزید من برای بابات جاده صاف کنه خلافت بودم، حالا دیگه نوبت
خودم.
منه دیگه، نوبت خودمه. لذا پسر یزید رو اینا از صحنه سیاسی حذف کردن. این نبود که مثلا او با میل خودش بگه من ضعیفم، من نمیتونم. خب اگه ضعیفی از روز اول نیا، برای چی روز اول میایی؟ و بعدم خیلی شیک میاد میگه نه شما تو نماز بخون، بعد بیاید با هم مشورت بکنید و کاملا یعنی سیستماتیک بر اساس سیستم خلفای قبل زمینه رو آماده میکنه که آقای مروان حکم بیاد و خلافت رو به عهده بگیره. این تا به اینجا. خب بعد ما در اینجا عرض کردیم محضرتون این عبارت رو،
فهمون یه نسخه دیگه است که کاملتر بیان کرده.
حالا عرض میکنم این آقای عطابکی یه کتابش مورد لطافه فی من ولی سلطنه و خلافه بود، یه کتاب دیگه هم داره به نام النجوم و ظاهره فی ملوک مصر، فی ملوک مصر و قاهره. خب ایشون همون آقای عطابکی متوفای قرن 9 هست، در جلد اول هم همین حرف رو میاد اینجا مطرح میکنه. ببینید میگه اومد خودش رو به قول خل بکنه و گفت من ضعیفم، بعد همین مطالب رو دقیقا میاد میگه که پدر من اهل خلافت نبود، مال این حرفا نبود و بعدم میاد میگه کعبه رو خراب کرد و خلاصه اونجا داره حرقل کعبه، اینجا داره خربل کعبه، آتیش زد یا خراب. بله و بعدم میگه کی نماز بخونه. خب این آقای عطابکی تا به این میزانش نقل میکنه. اما نفر دیگری که آمده و این حلقه مفقوده رو، این تیکه رو نقل میکنه، آقای ابن حجر هیتمیه، نویسنده کتاب الصواعق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و الزندقه. آقای ابن حجر هیتمی مکی در این کتاب که چاپ مکتبت الحقیقه استانبول هست و سال چاپش رو بینندگان عزیز و ارجمند و ملاحظه میکنن، در صفحه 313 کتاب ملاحظه بفرمایید، میگه این آقا پسر یزید، یعنی معاویه پسر یزید، وقتی به خلافت رسید رفت بالای منبر و گفت این خلاصه ریسمان الهی خلافت، جد من معاویه با اهل خلافت و اهل امامت نزاع کرده، کسی که از او سزاوار به خلافت است که علی ابن ابی طالب است. دیگه اینجا بحث قرابت با پیامبر دیگه مطرح نیست، اونجا گفته بود لقرابتهی، اما اصلا صحبت قرابت نیست. من اعتقادم اینه اون زیاده های آقای اتابکیه در تاریخ، اصلا بحث قرابت نیست. خود آقا امیرالمومنین فهمید اصلا قرابت کدومه، چون اینا اومدن گفتن آقا ما به خاطر قرابت با پیامبر خلیفه هستیم. حضرت اگه میگید قرابت، خب من که نزدیکترم. اون قرابت نیست، صحبت اینه که امیرالمومنین نفس پیامبره. خب اینجا هم داره بیان میکنه، این دیگه نمیگه آقای هیثمی نمیگه لقرابته، میگه نه علی بن ابی طالب سزاوارتر. بعد میگه بله معاویه جد من نمیدونم آمد و خلافت رو به عهده گرفت و بر شما امارت کرد و اون کاری کرد که شما میدانید و خلاصه در قبرش هم در گرو گناهانش و درگیر با گناهانش هست. ثم قلد ابی العام و کان غیر اهل الله و نازع ابن رسول الله، ابن بنت رسول الله بالا داره که چی؟ نازع الامر اهله که علی ابن ابی طالب باشه،
اصلا اسم آورده دیگه.
بله اینجا میگه نازع، نزاع کرد. بر چی نزاع کرد؟ سر چی؟ سر همون امر. یعنی فهم پسر یزید هم دقیقا اینه که امام حسین علیه السلام دنبال تشکیل حکومت اسلامی بودن و طاغوت زمان که پدر این آقای معاویه باشه، یعنی یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، این آقا آمده با امام زمان نزاع کرده، با امام حسین علیه السلام نزاع کرده و بر طاغوت خودش پای فشرده، طاغوت خودش حفظ بکنه. یعنی پسر یزید هم میداند نزاع بر سر حکومت اسلامی است. نه فقط نزاع یزید با امام حسین، نه نزاع اموی و علوی همینه در طول تاریخ. بنی امیه غاصب خلافتن، بنی امیه کسانی هستن که سلطنت تشکیل دادن، پادشاهی درست کردن، باور همه مسلمینه. خب این آقا هم داره چی میگه؟ میگه ببین بابای من با پسر رسول خدا نزاع کرد، عمرش کوتاه شد، نسلش قطع و عرض کنم خدمت شما در قبر خودش هم خلاصه درگیر و گناهان و درگیر با گناهاشه. بعد گریه میکنه و خلاصه میگه از بزرگترین اشکالاتی که به ما گرفته میشه این هست که ما میدانیم پدرم کار غلطی میکرد، میدانیم عاقبتش شر بود و اطلاعات پیامبر رو کشت و اباح الخمر. اونجا اباح الحرم داره که محرمات رو خلاصه چیز کرد، حلال کرد، این داره اباح الخمر. حالا اباح الحرم، اباح الخمر، اباح المحرمات، هرچی.
شما تو همون قبلی هم دو تا معناش رو فرمودین دیگه، گفتین هم به معنای مباح کردن محرمات،
محرمات هم حرم مدینه. خب ببین دارم که خمر رو مباح کرد، خب یزید کارش بود، البته پدرش هم بود، فقط این نیست که بگیم یزید اینجوری بود، نه پدرش معاویه اصلا صادر میکرد، نه هم شراب صادر میکرد هم بت صادر میکرد، پروندهش آمده، روایت معتبر تاریخی ما داریم در این زمینه، این کار رو انجام میده. و خرب الکعبه، پدر من خلاصه عرض کنم خدمت شما کعبه رو تخریب کرد. بنابراین جناب نصرالله عزیز فهم پسر یزید هم اینه که امام حسین علیه السلام به دنبال تشکیل حکومت اسلام.
من یه نکته دیگه میخوام بگم خدمتون، نمیدونم درسته یا نه، این مورخین و علما و تاریخ نویسانی که اینا رو نقل میکنن، اینا میشه گفت مثلا اون نقل رو و اون برداشت رو قبول داشتن؟ اگه قبول نداشتن شاید نقل نمیکردن. مثلا همین آقای اتابکی یا این نفر دوم فامیلشون اسمشون رو فراموش کردن،
ابن حجر هیثمی،
اینا هم یعنی برداشتشون در واقع این بوده که امام حسین حرکتش حرکت به سمت برپایی حکومت بوده، لذا این اقوال رو اومدن نقل کردند.
ببینید ما در کتاب‌های تاریخی دو مدل کتاب هست. البته خب چندین مدل ما کتاب تاریخی داریم. حالا به لحاظ روش شناختی اگه بگیم، ما یه مدل تاریخ اسنادی داریم که میاد سلسله سند رو میگه، نقل رو میگه. خب
یه مدل تاریخ تحلیلی داریم.
حالا عرض می‌کنم. تاریخ اسنادی ویژگیش اینه که نقل‌های مختلفو میاره. حالا گاه نسبت به یک نقل یک سند میاره، هیچی هم زیرش نمیگه، یعنی دست یافته او همین است و اینو قبول داره. یک زمان نه، فقط در مقام نقل است و ما نمیتونیم بگیم دقیقاً کدومو قبول داره. یه زمان نه، چند نقل میاره و در موردشون قضاوت میکنه و یکی رو به عنوان مختار میپذیره. این نسبت تاریخ اسناد. یه مدل تاریخ داریم، تاریخ ترکیبی، به لحاظ روش شناسی تاریخ نگاری دارم عرض میکنم خدمتتون. تاریخ ترکیبی میاد روایات تاریخی رو میریزه جلو، اینا رو با هم مخلوط میکنه و به اصطلاحی به روش تحلیل روایت میاد تاریخی رو ارائه میده، مثل الکامل فی تاریخ ابن عسیر. مثلا میاد میگه آقا من طبری دیدم، فلانی دیدم، فلانی دیدم، بعد اینا همه رو من یک کاسه کردم، محتوا رو یک روایت تاریخی برای شما ارائه میدم، اون مورد نظر خودم. در این مدل تاریخ ترکیبی ما اینجا میتونیم بگیم که قطعا این باور مورخ. در این ماجرایی که آقای ابن حجر هیتمی داره نقل میکنه و حتی اون آقای عطابکی، این از همون، البته عطابکی میگه ابوالفلاس گفته قبلش و بعد ادامه میده، اما هیچ نقدی نمیاره. ابن حجر هیتمی هم داره روایت میکنه این ماجرا رو، اینجوری نیست که بخواد بگه آقا یه سند اینه، یه سند اونه، یه سند اونه، نه، اینها در این مورد باور این آقایون هست. اون مورد سوم هم تاریخ تحلیلیه که شما فرمودید، که مثلا مورخ میاد بر اساس شرایط مثلا سیاسی حاکم و میاد مثلا اون دوره رو میسنجه که چه اندیشه هایی بوده، چه اندیشه های علمی بوده، فلسفی بوده، نمیدونم، یا مثلا چه اندیشه های سیاسی بوده و بر اساس اون یک گزارش تاریخی ارائه میده. اون میره تو بحث تاریخ تحلیلی که موضوع بحث ما نیست. اما این موردی که شما میفرمایید، اگر ما به تاریخ نگاری اسنادی نگاه بکنیم، حلش به همین میشه که عرض کردم و تاریخ ترکیبی هم عرض بکنیم که همینه که خدمت شما گفتم.
خیلی ممنون و متشکر. خیلی ممنون که با ما همراه هستید. یه سر به اتاق فرما میذاریم، یه میان برنامه بر ما آماده کردن، برمیگردیم و انشالله با ادامه بحث در خدمت استاد محترم خواهیم بود.
أتمنى محبوبي قبى الهنية، أهدي له من قلبي أجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردى، اللهم صلي على محمد.
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم، دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم، بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم. محبوب من امشب تبسم کرده است، بحر جنون من تلاطم کرده، با این دعا ایمان شود مؤکد، اللهم صلی علی محمد.
اتمنى محبوبی قبل هدیه، اهدی له من قلبی اجمل تحیه، الفرحه بعیونی والقلب رده، اللهم صلی علی محمد.
ساکن قلبی ساکن روحی اغلى من احبابی، كلما صليت انا بحبه بيضت كتابي، والحب محراب ورادوني اترك محرابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي، طه ابواب الرحمة كلها بعيونا، ما ادري شلون الدنيا لو سد جفونا، كلمة ادي من رحمة وجفنا ما ينسى، اللهم صلي على محمد وآل محمد.
عرض سلام مجدد. خیلی ممنون که برنامه های شبکه جهانی حضرت ولیعصر و مخصوصا برنامه ایسکا اندیشه رو پیگیری میکنید. صحبت و بحث ما با استاد محترم حاج آقای روستایی در مورد نظریه حکومت قیام امام حسین و برپایی حکومت توسط ایشون به اینجا رسید که نظریاتی که در اردوگاه مخالف یا به تعبیری در اون طرف میدان بود تقریبا بررسی شد. حتی نظر معاویه ابن یزید، نظر خود یزید لعنت الله علیه از سنان ابن انس در لشکر ابن سعد نقل قول گفته شد، سرشناسان اون دوره مثل عبدالله ابن عمر، و بحث جامع و کاملی بود که توسط استاد محترم برنامه ارائه شد. میخوام از ایشون بپرسم آج آقا، ما اون طرف میدان رو عرضم به خدمتون که کامل گفتیم، این طرف یعنی اون چیزی که برای ما ملاک هست به اصطلاح روایت اهل بیت علیهم السلام، از روایت اهل بیت، از بیانات خود امام حسین علیه السلام و روایت اهل بیت راجع به قیام امام حسین چه برداشتی میشه کرد؟
بله، ببینید ما در روایت خدا آقا ابا عبدالله علیه السلام خب بخشی از اینها رو در برنامه گذشته گفتیم، یعنی اینکه مثلا حضرت اون نامه‌ای که برای کوفیان نوشتن که اساره نامه‌های شما اینه که لیس لنا امام، ما امام نداریم بیاد. اما در طول مسیر چه در قبل از مواجهه با حر و چه در مواجهه با حر، آقای امام حسین علیه السلام یه جملاتی دارن که مفاد اون جملات همین بحث تشکیل حکومت اسلامی است. شما ببینید ما در منزل ذی حسم در تاریخ طبری جلد پنجم یه عبارتی رو نقل میکنه، چاپ دارالمعارف مصر صفحه 402، ملاحظه فرمایید، میگه امام حسین علیه السلام حمد و ستایش خدا رو گفتن و بعد از اینه که حضرت نماز جماعت خوندن، یعنی اینجا با لشکر حر روبرو شدن و لشکر حر هم به امام اقتدا کرده، البته قبل از نماز امام سخن دارن، بعد از نماز سخن دارن، اینجا داره که فحمد الله و اثنا علیه، امام حسین حمد خدا میگن و ثنای الهی میگن و بعد میفهمن اما بعد ایها الناس فانکم ان تتقوا و تعرفوا الحق لاهله یکون ارضا لله، ای مردم اگر تقوا پیشه کنید و بدانید حق مال اهلشه، این برای خدا مورد رضایت تره و رضایت بخش تره، بشناسید حق رو برای اهلش، و نحن اهل البيت اولا به ولایت هذا الامر علیکم من هؤلاء المدعين ما ليس لهم، ما اهل بیت اولا و سزاوارتر هستیم به ولایت این امر بر شما، یعنی بر سرپرستی جامعه، بر حاکمیت جامعه، از اینایی که ادعا دارن چیزی رو که مال اینا نیست. دیگه امام سلیستر و روانتر و صافتر و روشنتر از این بگن؟ کلام امامه. آقا ما اهل بیت اولا هستیم به این امر. و سائرین فیکم بالجور و العدوان، اینا ادعا دارن چیزی که مال اینها نیست، اینا سیر میکنن در بین شما با ظلم و ستم. و ان انتم کرهتمونا و جهلتم حقنا، گرچه شما خوش نداشته باشید ما حکومت کنیم و حق ما را ندانید، حق ما را ندانید شما. ببین خود امام علیه السلام دارن میفهمند، بعد هم میفهمند و کان رأیکم غیر ما اتتنی کتبکم، دقت کنید، و قدمتو بهی علا رسولکم، من به خاطر همین اومدم، این نامه های شما، این حرف های شما. خب این حرفیه. بعد حور میگه آقا من به خدا ننوشتم نامه، یعنی ببین حضرت داره به حور میگه، ببین صحبت امامت خلافته، اصلا نامه ها اینو داره میگه. بعد حور میگه بله آقا من ننوشتم. خب بله حورم ننوشته بود نامه، ولی پای امامش وایساد و توبه کرد در روز عاشورا، حر ابن یزید ریایی. خب این یک سخن امام علیه السلام. در منزل البیضه امام باز یک نکته ای دارن در تاریخ طبری جلد پنجم، ملاحظه بفرمایید، در صفحه 403، یک صفحه بعد میفرمان که الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان، این رو بدانید که اینها اینها یعنی چی؟ یعنی بنی امیه. اینا ملازم اطاعت شیطان هستن و ترک و طاعت الرحمن، طاعت خدای رحمان رو اینا ترک کردن و اظهر الفساد، فساد در جامعه ظاهر کردن و اطل الحدود، حدود الهی رو تعطیل کردن و استأثروا بالفای و احلوا حرام الله و حرموا حلاله. فای رو اینا به تصرف خودشون در آوردن، حرام خدا رو حلال کردن و حرام خود و حلال رو حرام کردن و حلال رو حرام کردن. و انا احق من غیره، من سزاوارترین فردی هستم که تغییر ایجاد بکنم. من سزاوارترین فردم که بگم چیکار کنم در این نظام حاکم تغییر ایجاد بکنم. با چی؟ با کشته شدن. با کشته شدن، خب با حضرت کشته شدن، خب چه اتفاق افتاد؟ حضرت دنبالی بودن که حکومت رو سرنگون کنن، طاغوت رو. چون تغییر نهایی این که حضرت بخواد مثلا حلال الهی رو برگردونه از حرامی که اینا تبدیلش کرده بودن، یا اون به قول معروف حرامی رو که اینا حلال کرده بودن اونو برگردونه به سر جای خودش، این که حضرت بخوان حدود الهی رو به درستی اجرا بکنن، این که حضرت بخوان عدل و داد ایجاد بکنن، این با صرف یک کشته شدنی که ایجاد نمیشه که، این با این ایجاد میشه که حضرت حکومتی تشکیل بده و بیاد در واقع مردم رو دعوت بکنه به حکمت، به موعظه حسنه، با بصیرت مردم رو دعوت بکنه، بصیرت جامعه رو ببره بالا و شروع کنه حدود الهی رو جاری کردن تا این جامعه مطلوب دوباره بازسازی بشه. جامعه‌ای که در واقع غبار بدعت‌ها رو از دوره خلفای پیشین بر چهره خودش داره. امام زمانی میتونه این رو این کار انجام بده که حکومت تشکیل بده. خب چی باعث شد تشکیل نده؟ خب همین بی‌وفایی مردم. امام این بود. بله امام میدونست نهایت کشته میشه، اون آخر کار بود، اما امام داره میگه آقا وظیفه من امام اینه، سزاوارترین فردی که تغییر بخواد ایجاد بکنه در این نظام حاکم، در این نظام طاغوتی، من امام معصوم علیه السلام هستم. خب این کلام خود آقا ابو عبدالله علیه السلام. البته جملات حضرت بازم ما مواردی داریم، اما من در کلام امام علیه السلام، امام حسین علیه السلام به همین بسنده میکنم. اما روایت دیگه، این از منابع اهل سنت و جمله امام حسین علیه السلام. در منابع شیعی هم مثل کتاب کافی شریف ما روایتی داریم از وجود نازنین و مقدس و مبارک امام باقر علیه السلام، شخصیتی که در کربلا خودشون حاضر بودن، ولو که کودک 3-4 ساله بودن، اما حاضر و ناظر در اون ماجرا بودن. خب امام باقر ببینید چی میفرمان. جلد اول کافی چاپ دارالحدیث، چاپای 15 جلدی که خیلی چاپای نفیسی هست، ملاحظه میفرمان عزیزان ما در صفحه 651 روایت به نقل از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن زریس الکناسی از امام باقر. روایت طولانیه تا اینکه میرسه به شاهد مثال ما. میگه حمران که یکی از شاگردای امام بود، محضر حضرت عرض میکنه جوال تو فداک، فدای شما. ارأیت ما کان من امر قیام علی ابن ابی طالب والحسن والحسین و خروجهم و قیامهم بدین الله عز ذکره و ما اصیب من قتل تواقیت ایاهم و ظفر بهم حتی قتلوا و غلبوا. آقا نظرتون راجع به امر قیام امیر المؤمنین، امر قیام امام حسن، امر قیام امام حسین و خروج اینها، اینا خروج کردن، اقامه دین حق کردن و اینکه اینها آمدن طاغوت رو با طاغوت رو در رو شدن که طاغوت رو بکشن و پیروز بشن، هدفشون این بود، اما اینا کشته شدن و مغلوب شدن، این چی بوده؟ نظر شما در مورد این چیه؟ در مورد این رویارویی اینا با طاغوت و اینکه بالاخره کشته شدن اینها. امام میفرمایند که یا حمران ان الله تبارک و تعالی قد کان قدر ذلك علیهم. حمران اگر اینها فرض بکنید که به شهادت رسیدند، مقدر الهی بود آخرش، آخر امرشون، و قضاه و امضاه، قضا حتمی الهی بود و حتمه علی سبیل الاختیار، بر اختیار خودشون. ثم اجرعه و فبتقدم علم الیهم من رسول الله قام علی و الحسن و الحسین و به علم سمت من سمت منا. میگه همران علمی که رسول خدا ما گفته از قبل فرموده، به واسطه اون علم امیر المؤمنین امام حسن و امام حسین قیام کردن و به واسطه همون علم بعضی از ما سکوت میکنیم، دستور ما داریم. خب شاید سوال براتون پیش بیاد که امیر المؤمنین مگه قیام کرد با کسی؟ امیر المؤمنین باش بیعت کردن، پس چطور میگه امیر المؤمنین هم قیام کرد؟ بله امام حسن یه مقداری مقابل معاویه ایستاد و بعد به خاطر بیار و یاوری حضرت آمدن و در واقع مجبور شدن به یک صلح تحمیلی و تقیه ای. امام حسین هم که جنگید. خب امیرالمومنین چطور جنگید؟ من قبلا در برنامه گذاشتم عرض کردم، حالا یک اشاره کوتاه هم بکنم، جنگ هایی که بر حضرت بود تحمیل کردن به حضرت، حضرت دنبال جنگ نبود. حضرت روز اول اومدن فرمودن آقا هر کی بیعت کرد کرد، هر کی هم بیعت نکرد من اجبارش نمی کنم. حتی کسانی مثل سعد ابی وقاص، مثل عبدالله ابن عمر که تاریخ می نویسه، آقای مسعودی در مروج الذهب تصریح می کنه میگه اینا عثمانی مذهب بودن، جزء قائدین بودن، نمیدن در لشکر حضرت کمک بکنن، مقابل حضرت هم نایستادن، اما عثمانی مذهب بودن طبق نقل مسعودی. حضرت با اینا هم کاری نداشت. خب
حضرت بناشون بوده به کسایی که فتنه نمی کنن در جامعه ولو بیعت هم نمی کنن کاری نداشته باشه.
نه کارشون نداشت، ولو اینکه ببین ذاتن آدم منحرفیه، ذاتن عثمانی مذهبه طبق اون چیزی که مسعودی میگه، اما خب فعلا مقابل حضرت شمشیری نکشیده. خب حضرت با اینا کاری نداشتن، به حضرت جنگو تحمیل کردن. چرا؟ چون نمیخواستن حضرت حاکم باشه، نمیخواستن. اومدن یک دروغی رو به اسم قتل عثمان بندازن گردن حضرت امیر و بعد گفتن آقا تو قاتلین رو تحویل بده. نص کتاب انصاب الاشراف بلازوریه میگه معاویه میدونست علی قاتل تحویل نمیده. چرا میدونست؟ خودم بابا قاتل مباشر کشته شده بود، این اولا. ثانیا خود آقا امیرالمومنین فرمودن بودن کیو تحویل بدم؟ اونایی که دارید میگید تحویل بده تحویل بده، خودشون در رأس کارن. آقای معاویه تو خود قاتلی، مروان تو خود قاتلی، طلحه و زبیر و فرمانده جملی که آمدید مقابل من ایستادید به عنوان جنگی جام، شما خودتون قاتل هستید. و اصلا تمام هدف زمین زدن امیرالمومنین بود. لذا گفتن نصیر و الی علی نقاتله، ما بریم با علی بجنگیم. تاریخ طبری داره، سنتش هم معتبره. نصیر و الی علی نقاتله، یار جمع کردن، لشکر جمع کردن که با حضرت بجنگن. لذا اینکه میگه امیرالمومنین جنگید قیام کرد، این قیام منظورشون در مقابل این باطل هستش. خب بعد میگه ولو انهم یا حمران حیث نزل بهم ما نزل من امر الله عز و جل و اظهار التواقید علیهم سأل الله ان یدفع عنهم ذلك و الحوا علیه فی طلب ازاله ملک التواقید و ذهاب ملکهم اذن لعجابهم. آقای حمران اگر اهل بیت علیهم السلام میخواستن، حالا یه اتفاق افتاد، اگر خدا میخواست که اینها با معجزه با دعا اصلا دعا میکردن که اینها رو دفع بکنن، اینها رو از بین ببرن، حکومت اینها رو ازشون بگیرن، خدا اجابت میکرد و دفع ذالک عنهم ثم کان انقضاء مدت تواقید و ذهاب ملکهم اسرع من سلک منظوم انقطع فتتبدد ما کان ذالک الذی اصابهم. میگید حکومت اینها به زودی برچیده شد، از بین میرن. منتها اینا اومدن از مجرای معجزه و دعا و ثنا و اینا نمیخوان برن جلو، اینا بلند شدن اصلا بجنگن که طاغوت رو چیکار بکنن؟ زائل بکنن، از بین ببرن. و بعد تا آخر ماجرایی که میاد حضرت نقل میکنه. من حرفم اینجا اینه، ببینید در این روایت امام باقر هم چقدر کلمه تواقید به کار رفته. آقا این تواقید رو از بین ببرن، ملکشون رو از بین ببرن، ملک تواقید رو. یعنی اصلا میگه هدف اهل بیت علیهم السلام که با علمشون با اختیارشون آمدن جلو ایستادن برای چیه؟ برای اینکه طاغوت رو از بین ببرن. اما اگه خدا میخواست که با معجزه از بین ببره میتونست، اما اینا خودشون خواستن با راه طبیعیش برن جلو، نمیخوان با معجزه این کار رو انجام بدن. اما هدفشون این بود، قیام کردن که طاغوت رو از بین ببرن و حکومت طاغوتی رو از بین ببرن، چه امام حسین، چه امام حسن، چه امیرالمؤمنین. پس در روایت اهل بیت علیهم السلام جناب آقای نصراللهی عزیز این بحث ما،
یعنی برداشت از روایت، از این روایت علل خصوص اینه که امام باقر علیه السلام نه تنها به حرکت امام حسین، حتی سیره امام حسن و امیرالمؤمنین رو هم برپایی حکومت عدل الهی و اسلامی میدونستن.
دقیقاً ببینید اون چیزی که از این روایت دست میاد همینه، اصلا سیره ائمه معصوم. بعدم اونجایی که میفهمن صمت من صمت، اون کسانی که از ما سکوت کردن به واسطه امر پیامبر بود، این به این معنی نیست که پیامبر بگه آقا تا اینجا جهاد جایز، از اینجا به بعد ناجایز. نه اینجوری نیست. ببینید بر اساس علم غیبی که حضرت داشتن میدونستن که اهل بیت مثلا در اون موقع یاری ندارن و اهل بیت قیام خودشون رو کردن. ببین امام همیشه امامه، امام همیشه وظیفه هدایتگریشو داره، یه موقع در قالب شمشیره، یه موقع در قالب سکوت. امام سجاد علیه السلام که به نظر من سخت‌ترین دوران امامت، به نظر من دوره امام سجاد علیه السلامه، حضرت اقدامات خیلی حساب شده ای انجام دادن. یکیش بحث دعاست که حالا پرتکرار هست و زیاد گفته میشه. حالا اگه روزی فرصت بشه من 10-12 تا از اقدامات حضرت سجاد صلوات الله سلام علیه رو خدمت بینندگان عزیزمون عرض میکنم که حضرت چجوری امامت کردن، یا امام باقر یا دورهای بعدی. خب پیامبر میدونست بله، مثلا یه موقعی بنی عباس میان میخوان حکومت بکنن و میخوان از اهل بیت استفاده بکنن، اینا رو بکشن. پیامبر علمش رو به امیرالمومنین داد، امیرالمومنین به امام حسن، امام حسن به امام حسین، به امام سجاد، به امام باقر، امام صادق و همینطور که آقا اگه همچین اتفاقی افتاد شما نباید قیام بکنید و امام قیام نمیکرد. لذا مثلا شما در دوره منصور دوانقی ببینید، ابو سلمه خلال میاد پیش امام صادق علیه السلام، آقا بیا ما آماده ایم بجنگ، اصلا شمشیر آماده میخوای، بیا این همه شمشیر، این همه سپاه آماده. حضرت فرمودن که لزمان و زمانی ولا انت من رجالی، همچین تعبیری، نه زمان زمان منه، نه تو آدم منی، و بردون بال کارت. ابو سلمه خلال اصلا وزیر بنی عباس بود، شخصیتی بود که یکی از مهره‌های اساسی بود، او و ابو مسلم خراسانی.
قیام‌های متعددی هم اون دوران بر علیه بنی امیه و مروان و بنی عباس شکل گرفت، ولی خب اهمیت هیچ کدوم نقش مستقیم نداشتن دیگه. یعنی همون سکوتی که می‌فرمایید تو روایت امام باقر هم هست که اونایی هم که سکوت کردن به اذن خدا سکوت کردن، کامل از روایت روشنه.
ببینید مستقیم به معنی اینکه شمشیر بگیرن،
آره شمشیر بگیرن،
ولی به عنوان اذن
که خودشون رهبری قیام به عهده بگیرن منظورم بود.
ببینید چون میدونستن داستان رو، در مثلا قیام جناب مختار رحمت الله علیه، امام سجاد علیه السلام اذن دادن،
هم تو بعدش فخ، هم تو حره، تو همه اینا.
بله تو حره، بله حضرت اصلا مدینه میرن بیرون، اصلا مدینه میرن بیرون. چرا؟ چون میدونستن بالاخره ببین اینجا لزومی نداره با یزید به جنگه، نه اینکه یزید طاغوت نیست ها، چرا؟ یزید طاغوت هست، اما شرایط اون شرایط نیست. امام علیه السلام همین امام سجاد میفرمودن ما در حجاز به عدد انگشتای دست شیعه نداریم. چرا؟ چون اولا شیعیان ناب اینا رو خیلی رو کشته بودن، خیلی رو تبعید کرده بودن، خیلی رو زندان کرده بودن، کسی نداشتن که بخواد مثلا بیاد در رکاب اهل بیت علیهم السلام قرار بگیره. لذا ما در دوره‌های بعد، در دوره‌های بعد می‌بینیم اهل بیت در کوفه شیعه تربیت می‌کنن. زراره محصول همین تربیته، محمد ابن مسلم محصول همین تربیت در شیعیان کوفه است. حتی دانشمندان آینده مثل نجاشی، اینا دانشمندایی هستند که کوفیان و اینجا تربیت شدن. این حاصل تربیت ائمه علیهم السلام، امام سجاد، امام باقر، امام صادق و همینطور. خب میفهمدن نداریم. لذا وقتی امام شیعه به اندازه کافی نداره و حکومت هم اون اجازه رو نمیده به امام به واسطه اون خفقانی که ایجاد کرده و مردم میترسن بیان سمت امام، خب امام چرا بجنگه؟ نمیجنگه. و لذا اصلا مدینه حتی در واقع حره حضرت میرن بیرون. و بعدم اما قیام مختار حضرت اذن میدن و حتی قیام مثلا جناب زید که در سال 122 دوره امام صادق علیه السلام با اذن امام صادق این قیام، از روایت ما استفاده میشه. علمای شیعه امثال شهید اول و بعضی علمای شیعه دیگه هم اینو تصریح کردن که با اذن معصوم بوده. اما اینکه خود امام بیاد وسط، نه. ما زید ابن علی رو داریم که هم روایت از امام رضا داریم که قیامش مورد تاییده، هم از امام صادق داریم که قیامش مورد تاییده، و حسین شهید فخر قیامش مورد تاییده، جناب مختار قیامش مورد تاییده، توابین به نوعی مورد تاییدن، اما خود امام وسط میدون نیومدن.
خب عرضم به خدمتتون که یه چیزی راجع به این حرکت امام حسین که بحث روایت دیگه هست، یا من میخوام یه سوال جدید بپرسم از روایت اهل بیت؟ اگه نکته‌ای ندارید این تموم شد.
اون دو سال باید عرض کنم
عرضم به خدمتتون که حدیث مشهوری است فکر کنم در قالب وصیت امام حسین به محمد حنفیه است اگر اشتباه نکنم، انی لم اخرجوا عشرن ولا بطرن، راجع به اونم یه توضیح در موردش می‌فرمایید؟
اونم میشه در این کانتکست روایت اهل بیت دید اون رو هم. ببینید ما یک روایتی داریم، بله، در منابع نخستین تاریخی اولین کتابی که این ماجرا رو نقل میکنه کتاب الفتوح ابن اعصم. ابن اعصم شیعه است. شاید کسی برایش سوال بشه آقا چرا طبری نقل نمیکنه این رو، چرا بلازوری نقل نمیکنه، واقعا چرا اینها این رو نقل نکردن؟ چه بسا این در حد یک احتماله، به خاطر او اندیشه سیاسی حاکم بر فکر این هاست. ما در بین اهل سنت
این اون انتخابی که صحبتشو کردیم که تو تاریخ ممکن انتخاب بکنن
گزینش ها، اینا تاثیر داره. یکی از چیزهایی که آقایون اهل سنت به عنوان اندیشه سیاسی و به عنوان وجه مشروعیت خلافت این رو قبول دارن، بحث غلبه است. الحق لمن غلب. غلبه ما دو مدل داریم، یه غلبه سخت، یه غلبه نرم. غلبه سخت از مدل غلبه عبدالملک بن مروان در عبدالله بن زبیر، قشنگ تو کارزار و وسط میدون شمشیر و نیزه به هم میخوره، اون غلبه سخته. اما غلبه نرم از مدل غلبه معاویه بر دشمنان بیعت با یزید، هر کسی که هست، میخواد امام حسن مجتبی باشه، میخواد سعد ابی وقاص باشه، میخواد عبدالرحمن پسر ابی بکر باشه، یا هر کی باشه، یکی رو میاد میکشه، مثل آقای عرض کنم خدمت شما سعد ابی وقاص. امام حسن مجتبی رو زهر میده به شهادت میرسونه، و عرض کنم محضر مبارکتون پسر ابوبکر و پسر عمر رو رشوه بشون، پسر عثمان رو میفرسته خراسان اونجا حکومت بکنه چون میدونی معارضه، بعدم یه جوری عبه میبره اون رو هم. خب این افراد رو اینجوری آرام 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 جاده رو برای یزید ساز میکنه. لذا آقای رشید رضا که از علمای وهابی در واقع موقعی از علمای اهل سنت بود و بعد از علمای وهابی شد، ایشون میاد میگه که یزید با مکر و حیله به خلافت رسید، با مکر و حیله در واقع پدرش. ببین مقاتل طالبی نقل میکنه که آمد امام حسن رو کشت، سعد ابی وقاص رو هم کشت، تاریخ مدینه دمشق میگه اومد تهدید کرد در جلد 59 که میگه معاویه اومد گفت آقا من یه چیزی میگم، اگه قبول کردید نکردید من میکشم شما رو. عیون الاخبار ابن قتیبه دینوری میاد باز همین رو نقل میکنه، میگه که معاویه آمده بود، خلاصه مردم دورش جمع شده بودن و خطبا هم بلند شده بودن برای یزید تبلیغات میکردن که بیاد با یزید بیعت بکنه، و مردم خلاصه ناراحت بودن. یه مردی از قبیله عذرا که بهش میگفتن یزید ابن مقفع از جاش بلند شد و شمشیر کشید و یه وجب شمشیر رو آورد بیرون این از غلاف خودش، و بعد به معاویه گفت که اشاره کرد به معاویه و گفت که ای امیرالمؤمنین اگر کسی بخواد با یزید بیعت نکنه فمن ابا فهذا، و اشار علی سیفی، هر کی بیعت با یزید نکنه ای شمشیر علاجشه. معاویه گفت انت سید الخطبا، تو آقای خطیبان، چرا قشنگ اومدی این منظور رو رسوندی. بعد در عرض کنم خدمت شما در الخلافه هم داریم، تا اینکه آقای رشید رضا در کتاب تفسیر قرآنش که معروف به تفسیر المنار هست اینجا میاد چی میگه در صفحه 367 در جلد ششم صفحه 367 میاد میگه ببینید امام حسین علیه السلام بر امام جور و بغی خروج کرد حضرت و کسی که امر مسلمین رو به دست گرفته بود بالقوت والمکر یزید ابن معاویه خذله الله و خذل من انتصره. میگه امام بر کی خروج کرد؟ بر کسی که حکومت رو به دست گرفته بود بالقوت والمکر، با قدرت و حیله، که بعد میگه این کی بوده؟ یزید بوده. خب در اندیشه سیاسی آقای طبری یا اندیشه سیاسی بلازوری یکی از راه‌های مشروعیت خلافت تسلط بر خلافت است با قوت و قهر و غلبه. این یکی از چیزهای مشروعیت خلافته. حالا
مثلا راه و روششون همینه.
بله بله، اصلا مشروعیت خلافت آمدن بعضیشون تصریح میکنن میگن آقا سه تاست، یکیش بحث قهر و غلبه هستش. حالا اگر سند این رو هم شما میخواهید من خدمت شما ارائه بدم، خدمت شما بر این مبانی مشروعیت خلافت هست. اینات بفهمید یک لحظه
حاج آقا تا این رو آماده میکنید این باشد. ما یه تماسی هم داریم، تماس و سوال احیانا بینندگان عزیز رو بشنویم و در خدمتون هستیم. آقای جناب آقای نقیبی از مشهد، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همچنین جناب آقای روستای کارشناس عزیز.
بفرمایید قربان.
حاج آقا یک بحث رو می‌خواستیم داشته باشیم در خصوص مبحثی که به حساب مطرح شد از بعضی از این آقایون در خصوص حکم به کفر ظاهری و باطنی اهل تسنن. اگر اجازه بدین چند دقیقه رو مصدع بشیم.
بحث نبود جناب آقای نقیبی، اگر از طریق ماهواره میبینید یا از جای دیگه میبینید برنامه رو، صدای اونجا رو کامل قطع کنید، فقط با ما از طریق تلفن صحبت کنید. بزنم
الان صدا بسته باز میاد؟ صدا
الان صدا بهتره، بفهمید.
بله
دوستان اتاق
فرمان، حضرت استاد یک بحثی هست در اسلام شما خودتون بهتر میدونه به عنوان منافق، که میخوام از سه جنبه این منافق بحث میشه. یکی از جنبه اخلاقی که روایات فراوانی از مذاهب مختلف داریم که همچنین عقل و عرف هم اینو میپسنده که منافق مورد تن و زن هست، و یک جنبه فقهی داره که اکثر علمای مذاهب فرد منافق رو مسلمان میدانن، به این معنی که ذبیحه اون حلال، ازدواج با اون حلال، هیچ مشکلی نداره. این دو جنبه. جنبه سوم جنبه اعتقادیش هست که تمام مباحث تکفیری که بین مذاهب اسلامی به غیر وهابیت و بعضی از سلفی‌ها هست نسبت به این قسمه. حالا در حقیقت مرز بین قسم دوم و سوم ایمان میتونه باشه، یعنی که کسی که شهادتین رو بر زبان جاری بکنه وارد بر اسلام میشه و تمام احکام اسلامی برش بار میشه، اما اگر آن عقایدی که پذیرفته تنها در زبانش باشه ولی در دل و قلبش به اون حساب باور نداشته باشه، این شخص رو اصطلاح اعتقادیش میگن کافره، یعنی یه چیز حقیقتی رو در اینجا پوشانده. حالا توی مباحث بحثی که آقایی که مثلا میگن فلانی یا فلان مذهب کافر هست نسبت به این مورد، یعنی روی جنبه سومش دارم میگن، یعنی مسلمون هست، یعنی ذبیحه اون حلال، ازدواج با اون اشکالی نداره، نماز میت برش خونده میشین، همه مباحث هست، اما در اعتقاد میبینیم که دوچار ضعفی هست و یک حقاری رو پوشانده. بعد و در قرآن هم بخوایم به حساب اشاره بکنیم، خداوند متعال میفرماید و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم به مؤمنین.
جناب آقای
نقیبی، خداوند نمیگه که مسلمان نیستن. ببخشید صدای شما ضعیف میاد، چیزی فرمودین؟
جناب آقای نقیبی اگر این که ما نظر شما رو متوجه شدیم، تقسیم بندی حالا بین کفر و ایمان در جنبه
مختلف،
اگر سوال خاصی دارید بفرمایید که ما آجنا با روسای به شما پاسخ میدن. اگر سوال خاصی دارید سوال رو بفرمایید. بحث شما رو متوجه شدیم ما. گفتن اگر جای
اشکال داره ایشون اصلاح بفرمایید.
خیلی ممنون.
فرمایشتون تموم شد؟
حالا ادامه داشت مگه وقت نداریم که
ما هم یه مقه هم یه دوست دیگه پشت خط داریم، همین که آخر برنامه هستیم، چند نفر پشت باش. خط داریم که به سوالات همه بینندگان عزیز برسیم.
حالا
خیلی ممنون و متشکر.
من خیلی کوتاه عرض بکنم در مورد این بحثی که ایشون میان مطرح میکنن که بالاخره بعضی ها به لحاظ ظاهری کفر
این چند وقته یه چند تا صحبت توی فضای رسانه‌ای شده بود.
من اونو میخوام عرض بکنم. ببینید علمای شیعه فتاواشون موجوده، سایر مذاهب رو به لحاظ فقهی کافر نمیدانند.
خیلی روشن هست.
خیلی روشن و واضحه. اما در سایر مذاهب اسلامی هم نسبت به همدیگه و هم نسبت به شیعه کفر فقهی گفتن و ادعا کردن،
کفر فقهی گفتن و حکم به حلیت خون رو نمیدونن
دادن. اما شیعه سایر مذاهب اسلامی را مسلمان میداند به لحاظ فقهی. این نسبت به این مسئله.
خیلی ممنون. جناب آقای بهادری از کرج، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. جناب آقای نصراللهی و استاد گرام، جناب آقای
استاد بزرگوار،
سلام علیکم و رحمت الله.
خواهش میکنم.
طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 99، عثمان میگه در موقع مردن خودش میگه خدایا بندگان مؤمن تو مرا کشتن. آقای عثمان مقتول به قاتلانش میگه شما مؤمن هستید. آیا در طول 1400 سال این قاتلین عثمان مقصر هستن یا نیستن که معاویه لشکر کشید تا با مؤمنین بجنگه؟ سوال دارم از آقایون وهابی و وجدانهای بیدار، به ما بگن که ابل مرجم مرادی که امام علی رو شهید کرد چرا در مدح او شعر سرودید؟ چرا در تقوای او حرف زدید؟ ما دوتا خلیفه داریم حضرت استاد، یکی بنی هاشم و دیگری بنی امیه. چه اتفاقی افتاد که یکی عثمان است قاتلینش انقدر برای آقایون منفورن که کل علمای وهابی جواز دادن، فتوای شرعی دادن که آن 40,000 نفری که در لس جنگ صفین به خاطر خونخواهی عثمان کشته شدن همه میرن بهشت؟ سوالی که از آقایون وهابی میپرسم اینه که اون لشکر امام علی چطور که در جنگ با معاویه شهید شدن؟ میگن اونا میرن به بهشت. لشکر عثمان چطور؟ بله اونها هم چون اجتهاد کردن و خطا بوده، اونها هم بهشتی هستن. آخه این چه بهشتی، چه عدالتی است که خطاکار و غیر خطاکار، بهشتی و جهنمی همه با هم میرن بهشت؟ این وسط عقل شعور مردم هم خب برسه کارش دیگه. داعش میگه معاویه رضی الله عنه با این که قاتل محمد ابن ابی بکر بوده شهید کرد، پسر اون یکی ابو بکر شهید کرد، عبدالرحمن ابن عبدالله ابن عمر رو شهید کرد، ام المؤمنین شما خانم عایشه رو کشت، چرا هنوز بهش میگه رضی الله عنه؟ امر عاص رضی الله عنه، یزید رضی الله عنه، داشان فتوا دادن که ما پیروی میکنیم از امیرالمؤمنینمون یزید بن معاویه. در طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 293 مروان به طلحه میگه به خدا قسم قاتل واقعی عثمان تو هستی. این یه نمونه. طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 435 عبدالملک مروان گفت قرآن فقط قرآن عثمان و سنت هم فقط سنت عثمان. سوال، چرا پس سنت پیغمبر چی شد این وسط؟ شیعه آقا 1400 ساله میگه سنت پیامبر، شما آقایون چرا سنت پیامبر رو رها کردید، رفتی سنت تراشی کردید؟ سنت ابوبکر، سنت عمر، سنت عثمان، به ما جواب بدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و متشکر جناب آقای بهادری عزیز. حاج آقا اگر نکته‌ای ندارید ما یه تماس دیگه داریم. آقای بهادری مطالبشون رو گفتن.
نه مطالبشون واضح بود و فقط یک نکته، این که ببینید با مخالف امیرالمومنین در مدح ابن مرجم شعر می‌سرایند، در مورد قاتل عثمان گفتن ملعون و اهل اجتهاد نبودن اینها. این چیزی نیست جز بغض با امیرالمومنین و دشمنی با امیرالمومنین.
خیلی ممنون. جناب آقای مؤذن از تبریز، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. عرض سلام خدمت حضرت استاد، آقای دوستایی و مجری محترم. ببخشید سوال داشتم و اونم این که ما در تاریخ یا در مقاصد وقتی که میخونیم که وقتی امام حسین به کوفه اومدن و وقتی هر جلوی سپاه امام حسین گرفتن، امام حسین فرمودن اگر مرا رها کنید من مثلا به یمن میدم یا غیر از این عراق میدم، آیا این منافاتی با فرمایش امام حسین یا قصد امام حسین که برای حکومت هم قصد داشتن این منافاتی داره با حکومت یا خیر؟ اگه این سوال رو بفرمایید خیلی ممنون میشم.
خیلی ممنون و متشکرم جناب معظم. از طریق تلویزیون یا از طریق اینترنت که برنامه رو میبینید آقای روستایی پاسخ شما رو خواهند داد. خیلی ممنون. حالا این سوال مهمی هم هست.
بله سوال مهمیه ولی خب آخر برنامه.
آره می‌خواستم بگم
من بعضی‌ها
چت بدن ما سر این قضیه با حاج آقا بحث کردیم و وعده دادنم که هفته اصلا یه برنامه مفصل راجع به این صحبت
اصلا راجع به این برنامه وقتی راجع به نظر شهادت طلبی صحبت بکنیم چالش‌های نظری حکومت رو مورد بررسی قرار میدیم. یکی از این بحثاش همینه که اصلا حضرت چرا اینو گفتن، اولا این میزان این اعتبار این گزارش چه مقدار هست و اینکه حضرت چرا این جمله رو فرمودن. ان شاء الله من حتما جز بحث هفته آینده ما میشه. من می‌خواستم این هفته بحث بکنم اون تا چون بحثمون یه مقدارش باقی مونده بود مجبور شدیم که این بحث گذشتمون رو بگیم، ولی این سوال رو حتما ان شاء الله در برنامه‌مون بهش خواهیم پرداخت.
خیلی ممنون متشکرم. مطلبی که از بحث از سوال قبلی من ناتمام مونده بود اون آقا بگید
همین چون
و یه جنبندی خلاصه دیگه آخر برنامه
ان شاء الله. ببینید من خیلی سریع بگم چون نگاهم به ساعتم هست، میبینم که یه مقداری
میفرمایید دو دقیقه بود.
دو دقیقه یه خیلی دیگه زمانمون کمه. ببینید ما گفتیم که چرا این مسئله در الفتوح آمده که امام میفرماید آقا من برای طلب اصلاح امر معروف اومدم. علت اصلی این مسئله چه بسا اون نگاه اینها و اندیشه سیاسی باشه که اینها دارن. اینا اندیشه سیاسیشون اینه که آقا یکی از راه‌های خلیفه شدن قهر و غلبه است. شما نگاه کنید در کتاب الکامل فی فقه ابن حنبل که آقای ابن قدامه مقدسی نوشته میگه کسی که امامتش ثابت بشود حرام است بر او خروج کرد. حالا چجوری امامت ثابت میشه؟ چه به اجماع ثابت شده باشه؟ چه امام قبلی امام بعدی رو مشخص کرده باشه که اسمشو بذارن استخلاف؟ او به قهرهی الناس، چه به واسطه غلبه او بر مردم. و بعدم اومدیم بیان کردیم که آقای رشید رضا گفت یزید باشی بالقوه و بالمکر، به قوت و مکر و قهر و غلبه آمده خلیفه شده. خب این آقایون براشون سخته وقتی اندیشه سیاسی حاکم بر ذهن طبری یا حاکم بر ذهن آقای بلازوری این هست که اصلا کسی که خلافتش در واقع با قهر و غلبه باشد شرعیست، براش سخته که این نظر امام حسین رو بیاره که حضرت فرمودن من برای امر معروف آمدم، من آمدم این سنتی که از بین رفته زنده بکنم، من کسی هستم که آمدم دین جدم رو اصلاح بکنم. چه بسا علت این که در الفتوح آمده این هست.
حالا بکنم این عرضم به خدمتون که وصیت امام حسین به محمد حنفی همون حدیث معروف اینی لم اخراج و بشران بلا بطران اینما خرج تلو طلب الاصلاح، بکنم این خیلی بحثش مفصل میشه
یه مقداری براتون. آره. شما هم این
باید بررسی بکنیم. و یه نکته دیگه هم که داره، ما عرضم به خدمتتون که باید کلمه خروج و این خارج شدن رو هم لغویش رو و تاریخیش رو آره واژه شناسی بکنیم، لذا بحث خیلی مفصل میشه. سوال جناب آقای مؤذن از تبریز هم ان شاء الله میماند و این دو سه تا مطلب رو تو به حدیث میمان ان شاء الله برای چهارشنبه هفته دیگه.
علمایی که قائل به تشکیل
آره دیگه اون دیگه ادامه بحث میشه. ما فعلا نقدن به اصطلاح از شما وعده میگیریم که ما این دو تا بحث رو ان شاء الله تا هفته آینده برسیم. اول این برنامه رو حاج آقای روستایی با یاد و بزرگداشت مقام نبی مکرم اسلام شروع کردن، بنده حقیرم میخوام با همین خاتمه بدم. رئیس جمهور فرانسه و یا هر کس دیگه از ابتدای تاریخ تا امروز اگر عرضم به خدمتتون که خواستن خاک بپاشند به چهره نورانی پیامبران الهی علل خصوص پیامبر بزرگوار اسلام، اینها همه رفتنی هستند و اون چیزی که میماند همان است که در آیه قرآن خداوند بزرگوار اسلام خداوند تبارک و تعالی فرمودند ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل